بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسيما الحجة ابن الحسن العسكري أرضاخنا له الفداء. بحث درباره مقام و منزلت انسان در بین مخلوقات بود. از کردیم که این مسئله را از دو دیدگاه میشه مطرح کرد، یکی از اون جهت که انسان موجودی است دارای استعدادات و امکاناتی که خدای متعال تکبیناً در وجود او قرار داده و در نهاد او سرشته، بدون اینکه اکتساب خود فرد انسان در پیدایش اون مؤثر باشه، و به عبارت دیگه مقایسه ایست بین مواهب خداداری انسان با سایر موجودات. از این دیدگاه میتونیم بگیم که انسان بر سایر مخلوقاتی که ما در این جهان میشناسیم برتری داره، و از دیدگاه قرآن بر بسیاری از مخلوقات خدا، یعنی ممکن است و واقع است که مخلوقاتی خدا داره که از این دیدگاه بر انسان برتری دارند و مصداقش ممکن است ملک باشه. دیدگاه دومی که درباره مقایسه مقام و منزلت انسان با سایر موجودات وجود داره این است که ما انسان را با توجه به اکتسابات خودش و سیر صعودی یا نزولی که با اختیار خودش می پیمایه در نظر بگیریم. یعنی هر فردی علاوه بر اون مواهب تکوینی که خدا بهش داده میتونه از این نعمتها برای تکامل خودش بهره برداری کنه و از این مواهب حسن استفاده کنه و اونها را در جهت خیر به فعلیت برسونه، و میتونه از این مواهب و نعمتهای خدادادی سوء استفاده کنه و اونها را در جهت شر به کار بگیره و در واقع سیر نزولی کنیم. اینجاست که همه انسانها را نمیشه یکسان مورد ارزیابی قرار داد، به خلاف دیدگاه قبلی که نوع انسان را به طور کلی با انواع دیگه میسنجیدیم به خاطر اینکه مواهب الهی مشترکی دارند. اما وقتی از این دیدگاه میخوایم انسان را با سایر موجودات بسنجیم، نمیتونیم همه انسانها را یک جا بگیم برتری دارن بر سایر مخلوقات، یا سایر مخلوقات برتری داره یک جا بر همه انسانها. از این دیدگاه باید تفاوت قائل بشیم بین انسانها. اصل مسئله از اینجا ناشی میشه که انسان موجودی است انتخابگر. در راه انسان همیشه مسیرهای مختلفی قرار داریم و این انسان است که میبایست با انتخاب و اختیار آزاد خودش یکی را برگزینه، و در نتیجه این انتخاب است که مسیر او به سوی بالا، به سوی کمال به سوی خدا تعیین میشه یا به سوی پایین، تنزل، سقوط، حیوانیت، شیطانیت و اون چه ضد خداست. از این دیدگاه وقتی ما انسان را میخواییم با موجودات دیگه بسنجیم، قضاوت کلی درباره همه افراد انسان نمیتونیم بکنیم، باید فرق بکنیم. اینجاست که قرآن بعضی از انسانها را اونچنان بالا میبره و دارای مرتبه والایی میدونه که جای این داره که او را بر تمام مخلوقات حتی فرشتگان هم بالاتر بدانیم و از طرف دیگه گاهی بعضی انسانها را اونچنان تنزل میده و بی ارزش جلوه میده که صریح قرآن این است که از هر جنبنده ای پستر و بدتر هستند. بین این دو دیدگاه میباید ما تفاوت قائل بشیم تا هم مسئله از نظر واقع برای خودمون روشن بشه و هم بتونیم آیات مختلف قرآن را بفهمیم و بدانیم که هر کدام ناظر به کدام دیدگاهی. در اون آیه‌ای که از سوره تین خوندم می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما انسان را به نیکوترین وجهی آفریدیم، بعد او را به مراتب پایین تنزل میدیم و برمیگردونیم مگر کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و ایمان به روز قیامت و اعمال شایسته انجام بدن. در اونجا که می فرماید انسان را به بهترین وجه آفریدیم، استثنایی در کار نیست. هر انسانی فی احسن تقویم آفریده شده. خلقت همه انسان ها نسبت به سایر مخلوقات این جهان برتری دارید. از لحاظ خلقت انسان است که خدا می فرماید تبارک الله احسن الخالقین. این از ناحیه خلقت اوست و در واقع مزیت مال خداست، مال نعمتهای خداست، مال مواهبی است که خدا به انسان داده. اما اونجا که پای سقوط در کار میاد، همون انسانی که عالی ترین وجه در آفرینش را دارد، در بهترین تقویم ساخته شده، قوامش به بهترین وجه قرار داده شده، همون انسان ممکن است سقوط کند به اسفل سافلین، به پایین ترین درجات و درکات. چی مانع میشه از این سقوط؟ الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح هست که مانع از سقوط میشه. نه تنها مانع سقوط میشه بلکه عامل صعود هم میشه. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. سقوط نمی کنه بلکه صعود هم می کند، عروج هم می کند الالله. به چه وسیله این؟ به وسیله اعتقاد صحیح، ایمان به خدا و قیامت و اون چه خدا نازل فرموده و عمل کردن بر وفق اون اعتقاد و ایمان. از اینجا دو خط به وجود میاد، هر دو را با هم نمیشه تحت یک حکم و یک قانون در آورد. از این دیدگاه ناچار می بایست ما دو تا حکم مختلف و متضاد درباره انسان صادر کنیم. اگر انسان در راه خیر قدم نهاد، آنچنان صعود می کند که لایق جوار پروردگار می شود. قرب به خدای متعال پیدا می کند. طوری می شه که در اون مقام می شه گفت عند الله هست، پیش خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یک جایگاه شایسته ای نزد پروردگار توانمند. این همون مقامی است که همسر فرعون از خدا خواست: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. عبارت ساده است ولی حکایت می کند از عظمت روح این بانوی شایسته که یکی از چهار بانوی ممتاز در جهان زنان عالمی، کسی است که در ردیف مریم و خدیجه و فاطمه زهرا سلام الله علیهن جایگزین شد. همسر فرعون به چنین مقام میرسه، اون چنان معرفتی داره، میگه من همه شکنجه هایی را که فرعون بر من وارد میکنه تحمل میکنم به امید این که در عوض خانه ای در بهشت پیش خودت برای من بسازی. یعنی من در آرزوی یک مقامی هستم که مقام قرب توست، پیش خود تو باشم. به هر حال انسان چنین مقامی را میتونه به دست بیاره. این مقام زور زورکی به هر کسی نمیدن، به خواهش و تمنا هم به دست نمیاد. این مقام را باید با رنج و با تحمل زحمت به دست آورد. و اساسا مقامی است که جز به این وسیله به دست نمیاد. چگونه هست ما درست نمیتونیم درک کنیم حقیقتشو، اما جوری است که فقط از راه اختیار به دست میاد. و از این جهت شایسته موجودی است که مختار باشد. اگر موجودی در سر راهش فقط یک راه بیشتر وجود نداشته باشه، نمیتونه به چنین مقامی برسه. رسیدن به این مقام در خور موجودی است که همیشه سر دوراهی باشه و یکیش را با اختیار خودش برگزینه. چنین موجودی است که میتونه به چنین مقامی برسه. اگر راه خیر را انتخاب کرد و به این مقام رسید، فرشتگان خدا هم خادم او خواهند بود. در بهشت فرشتگان خادم مؤمنین هستند. از آغازی که مؤمن وارد بهشت میشه میان به استقبالش: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. در ابتدا مؤمن با فرشتگان الهی مواجه میشه که بر او درود میفرستند و خوش آمد میگن. خوش آمدید، وارد این جایگاه ابدی و سرمدی میشید. در اونجا هر چه بخوان ملائکه براشون حاضر میکنند. و همین مقام هست که وقتی حضرت آدم واجد چنین مقامی شد، ملائکه در برابر او به خاک افتادند. این خاک افتادن یک امر گزافی نبود، فرمان خدا بی حکمت نیست. حضرت آدم لیاقت این را پیدا کرده بود که ملائکه در برابر او خاضع بشن، به خاطر یک گوهری که به او دست یافته بود. اگر ما این جهت را رعایت کردیم در مقام ارزیابی وجود انسان و تنها اکتفا نکردیم به مواهب خدادادی و تکوینی او، سیر اختیاری او را هم در نظر گرفتیم، باید بگیم انسان دارای دو ارزش متضاد است. بعضی از انسان‌ها دارای ارزش مثبتی هستند که حتی فرشتگان خدا به خدمت آنها در می‌آیند. بعضی‌ها دارای ارزش منفی می‌شوند که حتی حیوانات بر آنها برتری خواهند داشت. آیاتی داریم ناظر به این مقام و از این دیدگاه انسان را مورد بررسی قرار می گیریم. چنان که آیه‌ای داریم یا آیاتی داریم که دلالت می کنه بر همین مسئله که انسان موجودی است انتخابگر و یک باری را بر دوش کشیده که سایر موجودات از تحمل اون عاجزند، همون که در قرآن به نام امانت نامیده شده. آیه ایست در اواخر سوره احزاب: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. درباره این آیات نکته های تفسیری فراوانی هست و اگر بخوایم وارد اون بحث ها بشیم از بحث اصلی و فشرده خودمون دور میفتیم. اون که به طور قطع از این آیه استفاده میشه و جای شک و شبهه‌ای درش نیست، روی اون تکیه میکنیم و اون جزئیاتی که قابل بحث های دقیق فنی هست و مورد اختلاف مفسرین هست واگذار به فرصتی میکنیم که بتونیم وارد این جزئیات بشیم. نکته‌ای که به طور قطع و بدون هیچ شک و شبهه‌ای از این آیه استفاده میشه این است که انسان تکویناً طوری آفریده شده که می تواند این امانت الهی را متحمل بشه. حالا بعد که می فرماید و حمل حل انسان معناش چیه؟ انه کان ظلوماً جهولا در چه مقامی است؟ کاری به اونهاش نداریم چون مربوط میشه به همون بحث های فنی خاص. این جهت هیچ جای شکی نیست که قرآن بر اساس این آیه شریفه یک امتیازی برای انسان قائل است که حامل امانت الهی است. این امانت چه تکلیف باشد، چه ولایت باشد، چه قرب به خدا باشد و چه چیزهای دیگری که مفسرین گفتند، یک محور داره و اون محور مسئله اختیار و انتخاب انسان. تکلیف لازمه این اختیاره، اگر اختیار و انتخاب نداشته باشه مکلف میشه. اون مقام ولایت الهی که انسان بهش نائل میشه و ولی الله میشه در سایه همین اختیار و انتخاب حاصل میشه. پس محور همه این تفاصیلی که درباره امانت شده مسئله انتخاب و اختیاری و انسان به واسطه همین نیروی انتخاب و اختیار آزادی که داره شایسته چنین مقامی شده و این بار را بر دوش کشیده. حالا انسان‌هایی هستند به این بار، به این امانت الهی خیانت می‌کنن، ظلوم و جهول هستند. انسان هایی هم هستند که این بار را به منزل می رسونند و امانت را به صاحب امانت رد می کنند و پاداش خودشون را دریافت می دارند. به این جهاتش دیگه کاری ندارم. پس ملاک برتری انسان بر سایر مخلوقات در این بُعد و از این دیدگاه اختیاری است که انسان دارد، انتخابی است که میتواند در تعیین مسیر و سرنوشت خودش داشته باشد. خب اختیار هیچ وقت یک طرفی نیست. مسئله انتخاب یعنی برگزیدن چیزی از میان دو چیز یا چند چیز. تا دو چیز یا چند چیز نباشد گزیدن معنا نداره. اگر جلوی شما فقط یک نوع غذا باشه، نمیتونید بگید شما من این غذا را انتخاب کردم. بر چی انتخاب کردید؟ یکی بیشتر نبود، مگر بر نخوردن انتخاب کنید. اما اگر چند نوع غذا سر سفره باشه، شما میگید من این نوعش را انتخاب کردم. یعنی انواع دیگری هم بود، میتونستم از اونها استفاده کنم، من این یکیش را انتخاب کردم. مورد انتخاب در جایی است که چند چیز وجود داشته باشید. اگر گفتیم در میان راه ها یکی را برگزیدم، در جایی میشه گفت که راه دیگری هم باشد. اما انسان در جاده‌ای که قدم برمی‌داره و یک جاده بیشتر نیست، این نمیتونه بگه من این جاده را انتخاب کردم، غیر از این راهی نبود. پس انسان موجودی است که بر سر راهش راه‌های گوناگون، مسیرهای گوناگون دائما به وجود میاد. هر قدمی که برمی‌داره جلوی راه او راه‌های گوناگون پیدا میشه و میبایست یکیش را انتخاب کنه. یا دو راه هست یا سه راه هست یا بیشتر، که همه اونهای راه‌های دیگه تحت یک راه کلی واقع میشه، راه شیطان. یکیش هم راه مستقیم است که راه خدا است. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب موجودی که دارای انتخاب هست و راههایی که سر راه او واقع شده از نظر ارزش و کمال مساوی نیست، وقتی انتخاب میکنه در سایه انتخابش به نتیجه واحدی نمیرسه. کسانی که از یک راه رفتن به یه نتیجه میرسن، کسانی که از راه دیگری میرن به نتیجه دیگری خواهند رسید. کسی که از دست راست میره منتهی نمیشه به اون هدفی که راه پیمای دست چپ میره، او به یک نقطه منتهی میشه درست در مقابل اون نقطه، 180 درجه با اون تفاوت داره. این اختلاف هدفها و مقصدهایی که در انتهای راه انسان وجود داره با عنایات مختلف به صورتهای مختلف بیان شده. گاهی میگیم بعضی ها راه راست را گرفتن در مقابل چپ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. گاهی میگیم بعضی ها راه فوقانی را به سوی بالا را انتخاب کردن، بعضی ها راه های پایین و نزولی را انتخاب کردن، از جهت این که علو و بالا بودن در لسان ما و لسان همه انسان هایی که ما میشناسیم رمز برتری است، رمز کمال است. این از که میگیم اینا به سوی بالا سیر میکنند، یعنی در تکامل و ترقی هستند. اصلا ترقی هم یعنی رو به بالا رفتن، از رقا، از پله بالا رفتن رو میگن ترقی. اونهایی که راه غلط را انتخاب میکنند میگیم تنزل میکنند، دارن پایین میرن، نزول میکنند، پله پله میرن پایین. گاهی هم خیلی سرعت میگرن، به جای اینکه پله پله برن یهو میپرن پایین، سقوط میکنن.